ترک ده، بخش دوم، اقامه دعوا و دادرسی نخستین، فصل ششم، رسیدگی به درخواست های تأمین خواسته و دستور موقت. بررسی تطبیقی دو درخواست مهم، الف، قرار تأمین خواست مواد 108 الی 120 قانون آیین دادرسی مدنی، ب، قرار دستور موقت مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی. دستور موقت یا همان دادرسی فوری یا به تعبیر قانون اصول محاکمات، محاکمات عاجله در کنار تأمین خواسته یا به عبارت قدیمی آن تأمین مدعا به، دو سلاح آتشین در آیین دادرسی مدنی هستند که با هدف رسیدن سریع و البته موقتی به مقصود و همچنین هموار کردن مسیر اجرای حکم قطعی توسط قانونگذار پیش بینی شده است. با نگاهی عمیق به مجموعه مواد مرتبط در تقنین این دو تأسیس مهم حقوقی متوجه خواهیم شد که قانونگذار موارد مشابه و متفاوت و یا موارد به ظاهر مشابه ولی به واقع متفاوت را وضع نموده است که البته بعضاً با ماهیت آن تأثیر ناسازگار است. اینک در راستای شناسایی این دو نهاد مهم و تأثیرگذار و ایجاد یک ذهن شفاف و منظم حقوقی با همان روشی که تاکنون به تحلیل مباحث پرداخته ایم، یعنی مطالعه تطبیقی، به بررسی تطبیقی دو قرار مهم تأمین خواسته و دستور موقت با کشف ارتباط بین مواد 108 الی 120 و 310 الی 325 از قانون آیین دادرسی مدنی می‌پردازیم. ارتباط مواد قانونی قرار تأمین خواسته و قرار دستور موقت. نحوه درخواست تأمین خواسته و دستور موقت، ماده 108. خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته بنماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. الف، دعوا مستند به سند رسمی باشد. ب، خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. جیم، در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. دال، خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدان به صندوق دادگستری بپردازد. تبصره، تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود. ماده 310، در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید. ماده 313، درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می‌رسد. ماده 318، پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد کرد. مرجع صالح برای درخواست تأمین خواسته و دستور موقت. ماده 111، درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. ماده 311، چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد، مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. ماده 312، هرگاه موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد. خواسته قابل تأمین خواسته و دستور موقت. ماده 113، درخواست تامین در صورتی پذیرفته می شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد. ماده 316 دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. اصل پرداخت خسارت احتمالی و استثناءات آن در قرار تأمین خواسته و دستور موقت. ماده 108 خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است. الف دعوا مستند به سند رسمی باشد، ب خواسته در معرض تضییع یا تفرید باشد، جیم در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد. ماده 292 قانون تجارت پس از اقامه دعوا محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعا علیه به عنوان تأمین توقیف نماید. ماده 309 قانون تجارت تمام مقررات راجع به بروات تجارتی از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب در مورد فتح طلب نیز لازم و رعای است. ماده 314 قانون تجارت صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست، لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و زهر نویس ها و اعتراض و اقامه دعوا و زمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود. ماده 218 مکرر قانون مدنی هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت. ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می نماید. این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است. ماده 221 قانون امور حسبی دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفا در مدت تحریر ترکه توقیف می شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تأمین شود. ماده 319 دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می باشد. ماده 174 دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده ملک متصرفی خواهان را عدوانن تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است. چنانچه قبل از صدور رأی خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینکه مرجع تجدید نظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید. وقت رسیدگی به درخواست تأمین خواسته و دستور موقت ماده 115 در صورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند. دادگاه بدون اخطار به طرف به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده قرار تأمین صادر یا آن را رد می نماید. ماده 314 برای رسیدگی به امور فوری دادگاه ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضا کند می توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود. اقامه اصل دعوا پس از صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت ماده 112 در صورتی که درخواست کننده تأمین تا 10 روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تعمین را لغو می نماید. ماده 318. پس از صدور دستور موقت، در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حد اکثر ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت، دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد کرد. فوریت اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت. ماده 117. قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود. ماده 320. دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود. هزینه دادرسی درخواست دستور موقت. تبصره 2 ماده 325. درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی است. قابلیت شکایت قرار تأمین خواسته و دستور موقت. ماده 116. قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می شود. نامبرده حق دارد ظرف 10 روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید. ماده 119. قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدید نظر نیست. ماده 325. قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلن قابل اعتراض و تجدید نظر و فرجام نیست، لکن متقاضی میتواند ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید، ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. تبصره 1. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی میباشد. تبصره 2. درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی است. لغو یا رفع اثر قرار تأمین خواسته و دستور موقت. ماده 118. در صورتی که موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می شود. ماده 321. در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود. ماده 322. هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده دستور را لغو خواهد نمود. تعیین تکلیف نسبت به خسارات احتمالی قرار تأمین خواسته و دستور موقت. ماده 120. در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلائل به دادگاه صادر کننده قرار مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد، ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ با دلائل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلائل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود. ماده 324. در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد. بررسی تطبیقی دو درخواست مهم، قرار تأمین خواسته، قرار دستور موقت. قرار تأمین خواسته مواد 108 الی 120 قانون آیین دادرسی مدنی. 1. با توجه به اینکه قرار تأمین خواسته از اعمال یا تصمیمات دادگاه می باشد، وجود همه شرایط اقامه دعوا، اعم از اهلیت، زینفعی، زیسمتی، منجز بودن و غیره، برای درخواست تأمین ضروری است. 2. صدور قرار تأمین خواسته مستلزم تقدیم درخواست خواهان است که می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی طرح گردد. ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی. 1.2 در صورتی که درخواست تأمین خواسته پیش از اقامه دعوا یا قبل از تقدیم دادخواست مطرح شود، به لحاظ ثبت در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل و ارجاع لازم است بر روی برگ های چاپی مخصوص دادخواست تنظیم و تقدیم شود. 2. درخواست تأمین خواسته قابلیت طرح در مراحل بدوی و تجدید نظر را دارد. 3. دادگاه صالح جهت رسیدگی به درخواست تأمین خواسته دادگاهی است که نسبت به اصل دعوا صالح به رسیدگی است، ولو اینکه مال مورد درخواست تأمین خارج از حوزه دادگاه صالح باشد. ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی. 4. جهت طرح و صدور قرار تأمین خواسته تنها احراز شرایط عمومی اقامه دعوا کافی است و نیازی به احراز فوریت امر نیست، یعنی احراز فوریت در قانون پیش بینی نشده است. عدم پیش بینی در قانون. 5. خواسته ای قابل تأمین است که میزان آن معلوم یا عین معین باشد. به عبارتی خواسته باید قابل بازداشت باشد، بنابراین در تأمین خواسته الزام مال توقیف می شود و الزام به فعل یا ترک فعل قابل تأمین نیست، چرا که قابل بازداشت نمی باشد. ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی. 6. صدور قرار تأمین خواسته نیاز به سپردن خسارت احتمالی یا تأمین دارد، به استثنای موارد ذیل، بندهای الف تا جیم ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی. الف، دعوا مستند به سند رسمی باشد. میان سند رسمی لازم الاجرا و سند رسمی غیر لازم الاجرا تفاوتی از این حیث نیست، ولی اسناد عادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، ماده 1292 قانون مدنی، و همینطور اسناد عادی لازم الاجرا مشمول این امتیاز نمی شود. ب. خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد. جیم، در مواردی که به موجب قانون نیاز به اخذ تأمین نیست، از قبیل جیم 1 اوراق تجاری واخواست شده بر اساس مواد 292 به علاوه 293 به علاوه 309 به علاوه 314 قانون تجارت. جیم 2 ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری. جیم 3 ماده 221 قانون امور حسبی. جیم 4 ماده 218 مکرر قانون مدنی. 7. در مواردی که تعدیه خسارت احتمالی نیاز است، الزاماً باید وجه نقد باشد که به صندوق دادگستری پرداخت می‌گردد و میزان آن به نظر دادگاه بستگی دارد. بند دال ماده 108 و تبصره آن. 8. پس از تقدیم درخواست، مدیر دفتر مکلف از پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند و دادگاه باید بدون اخطار به طرف رسیدگی کرده و رأی صادر نماید. رسیدگی به طور فوق‌العاده ماده 115 قانون آیین دادرسی مدنی. 9. در تأمین خواسته‌ای که قبل از اقامه دعوا مطرح شده است، خواهان باید ظرف 10 روز از تاریخ صدور قرار تأمین خواسته دعوای اصلی را اقامه نماید و الا دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می نماید. ماده 112 قانون آیین دادرسی مدنی. 10. اصل بر این است که قرار تأمین خواسته به خوانده ابلاغ شود و سپس اجرا شود، اما اجرای قبل از ابلاغ نیز ممکن است. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می شود. 11. رسیدگی به درخواست تأمین خواسته مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است. بند 13 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین. 12. برای اجرای قرار تأمین خواسته موافقت رئیس حوزه قضایی شرط نیست، یعنی عدم پیشبینی در قانون. 13. پس از آنکه درخواست تأمین خواسته با رعایت تمامی شرایط طرح گردید، متقاضی مواجه با قرار قبول یا رد تأمین خواهد بود که در اینجا قابلیت شکایت و اعتراض به آن بررسی می‌گردد. قرار قبول یا رد تأمین قابل تجدید نظر نیست. البته در صورتی که قرار تأمین قبول و صادر شود، قابل اعتراض هست که طرف دعوا می‌تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ در همان مرحله و در همان دادگاه اعتراض نماید و دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و تعیین تکلیف می‌کند. قرار قبول یا رد تأمین خواسته قابل واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیست، ولی قابل اعتراض ثالث می‌تواند باشد. مواد 116 به علاوه 119 به علاوه 418 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم پیشبینی در مواد 305، 332 و 367 قانون آیین دادرسی مدنی. 14. در صورتی که موجب تأمین خواسته مرتفع گردد، دادگاه قرار رفع تأمین را خواهد داد. در صورت شکست خواهان در دعوا، چه با حکم قطعی و چه با هر یک از قرارهای قاطع دعوا، اعم از رد دادخواست، ابطال دادخواست، رد دعوا، عدم استماع دعوا، سقوط دعوا، قرار تأمین خواسته خود به خود مرتفع می شود. مرتفع شدن خود به خودی قرار تأمین به این معنی نیست که دستور دادگاه در این خصوص لازم نیست، بلکه اولا نیاز به دستور دادگاه هست و ثانیا صدور دستور دادگاه مستلزم درخواست ذینفع می باشد. ملاک ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی. 15. آخرین موضوع تطبیقی تعیین تکلیف خسارات احتمالی است. در صورتی که قرار تأمین اجرا شده باشد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا یا بی‌حقی شود یا شکست خواهان، خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی بدون رعایت تشریفات و بدون پرداخت هزینه تنها با تسلیم دلائل مطالبه خسارت کند. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید و در صورت عدم مطالبه خسارت توسط خوانده با شرایط فوق تأمین یا خسارت احتمالی به درخواست خواهان به خودش مسترد می شود. ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی. قرار دستور موقت، مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی. 1. جهت رسیدگی به دادرسی فوری یا همان دستور موقت، وجود تمامی شرایط اقامه دعوا، اعم از اهلیت، ذینفعی، زیسمتی، منجز بودن و غیره، لازم و ضروری است. 2. صدور قرار دستور موقت مستلزم تقدیم درخواست ذینفع است که میتواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی طرح گردد. مواد 310 به علاوه 313 به علاوه 318 قانون آیین دادرسی مدنی. 1-2 در صورت طرح درخواست دستور موقت پیش از اقامه دعوا یا قبل از تقدیم دادخواست، از لحاظ ثبت در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل و ارجاع ضروری است بر روی برگ چاپی مخصوص دادخواست تنظیم و تقدیم شود. 2-2 درخواست دستور موقت قابلیت طرح در مراحل بدوی و تجدید نظر را دارد. 3. دادگاه صالح، دادگاهی است که نسبت به اصل دعوا صالح به رسیدگی است، مگر اینکه موضوع درخواست خارج از حوزه دادگاه باشد، که در این صورت درخواست از دادگاهی خواهد شد که موضوع دستور موقت در حوزه آن دادگاه واقع است، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را ندارد، البته مشروط بر اینکه صلاحیت ذاتی رعایت شود. لذا برای نمونه چنانچه اصل دعوا در دادگاه انقلاب رسیدگی شود و در محل دادگاه انقلاب نباشد، نمیتوان از دادگاه عمومی دستور موقت گرفت و همینطور بالعکس. مواد 311 و 312 قانون آیین دادرسی مدنی. 4. جهت صدور قرار دستور موقت، دادگاه علاوه بر احراز شرایط عمومی اقامه دعوا، باید فوریت موضوع را نیز احراز نماید که در این راستا علاوه بر اظهارات طرفین میتواند از کارشناسی یا تحقیق و معاینه محل استفاده نماید. صدر ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی. 5. موضوع دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد. بنابراین موضوع دستور موقت برخلاف تأمین خواسته الزاماً توقیف مال نیست. ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی. 6. دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. بنابراین صدور قرار دستور موقت در هر حال نیاز به سپردن تأمین دارد مگر در یک مورد شبه استثنایی. شبه استثناء: دستور موقت در دعاوی و تصرف جهت جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیل اعیانی. ماده 174 قانون آیین دادرسی مدنی. در دستور موقت ماده فوق مفهوم اخص دستور موقت مورد نظر قانونگذار نیست، بلکه مراد دستوری است که به طور موقت اجرا می‌گردد، لذا صدور آن موکول به دادن تأمین نیست. مواد 319 و 174 قانون آیین دادرسی مدنی. 7. خسارت احتمالی یا تأمین ممکن است وجه نقد باشد، اعم از وجه نقد و مال است و تنها متناسب بودن شرط است که تشخیص آن با دادگاه است و اندل اقتضا به صندوق دادگستری تسلیم یا تعدیه می شود. ماده 319 قانون آیین دادرسی مدنی. 8. جهت رسیدگی اصل بر این است که دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت نماید، مگر اینکه فوریت کار اقتضا نماید که میتوان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود. اصل رسیدگی به طور عادی، استثناء رسیدگی به طور فوق‌العاده، یعنی ناسازگاری با روح دستور موقت. ماده 314 قانون آیین دادرسی مدنی. 9. در دستور موقتی که قبل از اقامه دعوا مطرح شده است، خواهان باید ظرف 20 روز از تاریخ صدور قرار دستور موقت دعوای اصلی را اقامه کند. در غیر این صورت دادگاه صادر کننده به درخواست طرف یعنی خوانده از آن رفع اثر خواهد کرد. ماده 318 قانون آیین دادرسی مدنی. 10. اصل بر این است که قرار دستور موقت پس از ابلاغ قابلیت اجرایی دارد، اما نظر به فوریت کار دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود. ماده 320 قانون آیین دادرسی مدنی. 11. رسیدگی به درخواست دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است. تبصره 2 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی. 12. اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی است. تبصره 1 ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی. 13. بعد از طرح درخواست دستور موقت با رعایت شرایط گفته شده، ذی‌نفع با قرار قبول یا رد دستور موقت مواجه خواهد بود که در این بخش قابل شکایت آن بررسی می‌گردد. قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل تجدید نظر نیست، یعنی ضمن تقاضای تجدید نظر به اصل رأی نسبت به دستور موقت نیز می‌توان تجدید نظر خواهی کرد. قرار مزبور قابل اعتراض نیست و اعتراض پیش بینی شده در ماده 116 در خصوص دستور موقت پیش بینی نشده است. قرار قبول یا رد دستور موقت قابل واخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی نیست، ولی قابل اعتراض شخص ثالث می تواند باشد. مواد 325 به علاوه 418 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم پیشبینی در مواد 305 و 332 و 367 قانون آیین دادرسی مدنی. 14. هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادر کننده قرار دستور موقت را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده دستور موقت را لغو خواهد نمود. شکست ذی‌نفع در دعوا نیز چه به حکم قطعی باشد و چه به واسطه ی هر یک از قرارهای قاطع دعوا باشد که البته نهایی شده‌اند، سبب لغو قرار می شود. علاوه بر موارد فوق، در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود. مواد 321 و 322 قانون آیین دادرسی مدنی. 15. آخرین موضوع برای تطبیق تعیین تکلیف تأمین اخذ شده است. در صورتی که دستور موقت اجرا شده باشد و خواهان به موجب رأی نهایی محکوم به بطلان دعوا یا بی حقی شود، یعنی شکست خواهان، خوانده حق دارد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی و با رعایت تشریفات دادرسی طرح دعوا نماید. در صورت عدم مطالبه خسارت توسط خوانده، با تشریفات و شرایط فوق به دستور دادگاه از مال مورد تأمین رفع توقیف می شود. لازم به توضیح این که جهت صدور دستور دادگاه با ملاک ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به درخواست خواهان است. ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی. تحلیل تکمیلی قرار تأمین خواسته. تأمین یا خسارت احتمالی تأمین خواسته. نوع تأمین. تأمین باید به صورت وجه نقد در صندوق دادگستری یا حساب بانکی مربوط سپرده شود و قبض آن به دادگاه تسلیم شود و هیچ مال دیگری، اعم از منقول و غیر منقول، برگ‌های بهادار و حتی ضمانت‌نامه‌های بانکی نمی‌تواند جایگزین آن شود. میزان تأمین. تعیین میزان خسارت احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را میپذیرد. در عمل دادگاه‌های ما میزان تأمین را در مواردی که خواسته عین معین نمیباشد، با توجه به ملاک ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و در نظر گرفتن تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد، بین 15 تا 20 درصد تعیین می‌نمایند. مهلت سپردن تأمین. مقنن مهلت سپردن تأمین را محدود نکرده است، اما در عمل دادگاه‌ها ضمن تعیین میزان تأمین مدت آن را نیز معمولاً 10 روز مشخص می‌نمایند. قابلیت اعتراض. قاعده: هیچ یک از اصحاب دعوا نمیتواند نسبت به تصمیم دادگاه درباره گرفتن تأمین از خواهان و میزان تأمین تعیین شده شکایت نماید. بیشتر دقت کنید. قابلیت اعتراض به تأمین، خسارت احتمالی یا تأمین خواسته با قابلیت اعتراض به قرار قبول یا رد تأمین خواسته اشتباه نشود. همان گونه که در مقایسه تطبیقی شرح داده شده، قرار قبول یا رد تأمین خواسته قابل تجدید نظر نیست و تنها قرار قبول تأمین خواسته طبق ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت اعتراض را دارد. بیشتر بدانید. در صورتی که بعدها بر دادگاه محرز شود که وجه تودیع شده بیش از مقدار لازم بوده است، به دلیل اینکه متعلق حق خوانده قرار گرفته است، نمیتواند دستور استرداد بخشی از آن را صادر کند. البته در صورتی که هنوز قرار تأمین صادر نشده باشد یا هنوز وجه تودیع نشده باشد، دادگاه میتواند مبلغ تعیین شده را کاهش دهد. قضاوت کنید. چنانچه قرار تأمین خواسته صادر شده باشد و بعداً برای دادگاه محرز شود که آن مورد از موارد گرفتن تأمین یا خسارت احتمالی نبوده است، می تواند به درخواست خواهان دستور رد آن را صادر کند. سایر ویژگی های تأمین یا خسارت احتمالی: معافیت از پرداخت، تجدید نظر در اخذ تأمین. و اینک شرح آن. معافیت از پرداخت: اشخاصی که حکم احضار می گیرند، اگرچه از پرداخت هزینه های دادرسی به مفهوم اعم معاف می باشند، اما این اشخاص مؤثر به همراه بنیادهای معاف از پرداخت هزینه دادرسی مکلفند وجوهی را که به صورت تأمین در صورت درخواست تأمین خواسته یا دستور موقت تعیین می شود بسپارند، زیرا تأمین مربوط به حقوق اشخاص بوده و دولت در آن نفع و تکلیفی ندارد. تجدید نظر در عقص تأمین ممکن است. دادگاه پس از صدور قرار تأمین خواسته بدون عقص تأمین تشخیص دهد که باید صدور قرار را منوط به دادن تأمین می نمود و یا میزان آن را بیشتر تعیین می کرد. در این صورت باید گفت از آنجایی که موارد فسخ قرار، رفع اثر از آن و رفع تأمین و سبب هر یک در مواد 112، 116 و 118 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و تکمیل نکردن تأمین در زمره اسباب مزبور نمی باشد، فسخ یا الغای قرار به این سبب قانونی نیست. البته اگر قرار برخلاف قانون بدون گرفتن تأمین صادر شده باشد، خوانده می تواند با استناد به ماده 116 قانون آیین دادرسی مدنی در مهلت مقرر نسبت به قرار به این علت که مستند به هیچ یک از شقوق الف تا جیم ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد، اعتراض و فسخ آن را درخواست نماید. کارگاه عملی تأمین در تأمین خواسته سراسری 82 آزاد 83 72 مبلغی که خواهان به عنوان تأمین برای صدور قرار تأمین خواسته باید در صندوق دادگستری بسپارد 1. 15% خواسته است. 2. 10% خواسته است. 3. منوط به نظر دادگاه است. 4. قانونگذار در هر مورد آن را تعیین کرده است. 73. هرگاه خواهان دعوایی که حکم احصار تحصیل نموده درخواست تأمین خواسته نماید، دادگاه 1. در صورتی می تواند به علت احصار او را از دادن تأمین معاف کند که طرف مقابل دولت باشد. 2. در هر حال باید به علت احصار او را از دادن تأمین معاف کند. 3. در هیچ صورت نمی تواند به علت احصار او را از دادن تأمین معاف کند. 4. در صورتی می تواند به علت احصار او را از دادن تأمین معاف کند که طرف مقابل دولت نباشد. کارگاه عملی قابلیت اعتراض تأمین در تأمین خواسته آزاد 86 سراسری 84 74 تصمیم دادگاه در رسیدگی به درخواست تأمین خواسته اگر به صورت قرار تأمین خواسته باشد نقطه چین، اگر به صورت قرار رد درخواست باشد نقطه چین، اگر به صورت تعیین تأمینی باشد که خواهان باید بدهد نقطه چین است. 1. قابل اعتراض، قابل اعتراض، غیر قابل اعتراض. 2. قابل اعتراض، غیر قابل اعتراض، غیر قابل اعتراض. 3. قابل اعتراض، غیر قابل اعتراض، قابل اعتراض. 4. غیر قابل اعتراض، غیر قابل اعتراض، غیر قابل اعتراض. 75. هرگاه به موجب یک دادخواست دو دعوایی که با هم ارتباط کامل دارند اقامه شود و در هر دو دعوا درخواست تأمین خواسته شود اما دادگاه در دعوای نخست درخواست تأمین را رد نماید و در دعوای دیگر صدور قرار را منوط به دادن تأمین سنگین نماید، تصمیم دادگاه 1. در دعوای نخست قابل شکایت و در دعوای دیگر غیر قابل شکایت است. 2. در دعوای نخست غیر قابل شکایت و در دعوای دیگر قابل شکایت است. 3. در هر دو دعوا قابل شکایت است. 4. در هر دو دعوا غیر قابل شکایت است. کارگاه عملی قابلیت اعتراض به قرار رد تأمین خواسته وکالت 82 76 از دادگاه درخواست تأمین شده و دادگاه آن را رد کرده است، تصمیم دادگاه 1. قابل اعتراض نیست. 2. ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر است. 3. ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و دادگاه در اولین جلسه به آن رسیدگی می کند. 4. ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و در جلسه فوق‌العاده به آن رسیدگی می شود. کارگاه عملی قابلیت تجدید نظر قرار تأمین خواسته مشاوران حقوقی 83 77 چنانچه قرار تأمین خواسته صادر شود 1. قرار صادر قطعی است. 2. قرار صادر ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان دادگاه است. 3. قرار صادر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. 4. قرار صادر همراه با اصل دعوا قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است. چه خواسته ای قابل تأمین است؟ الف، تحلیل مواد 113 و 121 قانون آیین دادرسی مدنی. بر اساس ماده 113 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته ای قابل تأمین است که میزان آن خواسته معلوم باشد، یعنی در صورتی که خواسته کلی است یا اینکه خواسته عین معین باشد. همانطور که مشخص است، دستبندی دعاوی در تشخیص این امر بی تأثیر است. مالی یا غیر مالی بودن دعوا، منقول یا غیر منقول بودن آن، ضابطه و ملاک دقیقی برای تشخیص خواسته های قابل تأمین نیست. در حقیقت با ملاک ماده 121 قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته قابل تأمین است که قابل بازداشت باشد. بنابراین اگر خواسته برای مثال تحویل خودرویی با مشخصات معین و یا خلع ید از ملکی که مالکیت آن مورد نزاع است باشد، صدور قرار تأمین خواسته که منتهی به بازداشت آنها می شود مجاز است. اما در دعوای ابطال سند مالکیت ملک، چون خواسته اعلام مالکیت ملک و خلع ید از آن نیست، صدور قرار تأمین خواسته مجاز نمی باشد. ب. بررسی مهمترین ملاک. مهمترین ملاک در تشخیص خواسته قابل تأمین، قابل بازداشت بودن آن است. از این رو در صورتی که خواسته دعوا یک قطعه عکس خانوادگی یا یک نامه خصوصی باشد، اگرچه دعوا غیر مالی است، اما صدور قرار تأمین خواسته مجاز است، زیرا اشیاء مزبور قابل بازداشت می باشند. اما هرگاه خواسته دعوا الزام به انجام عمل یا منع از امری باشد، صدور قرار تأمین خواسته مجاز نیست، چرا که قابلیت بازداشت را ندارد. بنابراین در صورتی که خواسته دعوا برای نمونه الزام به انجام تعمیر یک دستگاه خودرو یا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال باشد، صدور قرار تأمین خواسته مجاز نیست. البته در این حالت می توان با دستور موقت مانع نقل و انتقال رسمی ملک شد. ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی. کارگاه عملی خواسته قابل تأمین سراسری 85. 78. هرگاه خواسته دعوا برای مثال یک عکس خانوادگی باشد، به درخواست خواهان صدور قرار تأمین خواسته نقطه چین. 1. ممنوع است چون دعوا غیر مالی است. 2. مجاز است چون دعوا مالی است. 3. مجاز است. 4. ممنوع است. کارگاه عملی تأمین خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آزاده 82. 79. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، صدور قرار تأمین خواسته 1. ممکن نیست. 2. ممکن است. 3. فقط در صورتی ممکن است که خواهان تأمین دهد. 4. در صورتی ممکن است که دادگاه به مصلحت تشخیص دهد اما خواهان باید تأمین دهد. منجز بودن خواسته در تأمین خواسته. تحلیل ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی. قاعده: یکی از شرایط مهم مطالبه ی حق منجز بودن آن است. بنابراین حق مشروط و حق معجل حسب مورد پیش از تحقق شرط و رسیدن اجل قابل مطالبه و تأمین نیست. البته در خصوص حق معجل، مقنن برخلاف حق معلق و مشروط با شرایطی امکان صدور قرار تأمین خواسته را پیش بینی نموده است که در ذیل به عنوان استثناء بررسی می شود. استثناء: با وجود قاعده فوق، قانونگذار بر اساس ماده 114 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ دو شرط نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن فرا نرسیده، صدور قرار تأمین خواسته را مجاز شمرده است. شرایط مذکور عبارتند از اینکه 1. حق مستند به سند رسمی و 2. در معرض تزیه یا تفریط باشد. در این زمینه توجه به دو نکته ضروری است. ماده 112 حکم عام با ماده 114 حکم خاص معارض نیستند، بلکه در جمع مدتین مذکور باید گفت در حالتی که قرار تأمین خواسته به موجب ماده 114 پیش از اقامه دعوا صادر می‌گردد، جهت اجرای ماده 112 خواهان باید پس از رسیدن موعد تسلیم مال یا طلب حداکثر ظرف 10 روز اقامه دعوا نماید و الا قبل از رسیدن موعد تسلیم تکلیفی بر تقدیم دادخواست ظرف 10 روز نیست. صدور قرار تأمین خواسته مستند به ماده 114 منوط به سپردن تأمین نیست، زیرا علاوه بر این که مستند حق سند رسمی است، خواسته نیز در معرض تزیه یا تفریط باید تشخیص داده شود. ایجاد حق تقدم ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی. در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، دادورز یا مأمور اجرا باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید. 1. اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد، محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت. 2. خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد 6 ماه خود. 3. نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت 6 ماه و مهریه تا میزان 200,000 ریال. 4. بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران. تأثیر ورشکستگی و مستثنیات دین نسبت به خواسته‌ای که عین معین است. ماده 128. در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد، درخواست کننده تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. ماده 129. در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن گردد، رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون یعنی مستثنیات دین الزامی است. ماده 527. چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد، مشمول مقررات این فصل نخواهد بود. مسئولیت مال از تزیه و تفریط. ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی. اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ ترازی ننمایند، دادورز یا مأمور اجرا شخص قابل اعتمادی را معین می کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود. ممنوعیت نقل و انتقال و ایجاد هر گونه تعهد نسبت به اموال توقیفی. ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی. هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. ماده 57 قانون اجرای احکام مدنی. هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود، نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتماً رضایت دهد. اثر توقیف نسبت به شخص ثالث. ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی. شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید. در صورت تخلف مسئول جبران خسارات وارده به محکوم له خواهد بود. آثار قرار تأمین خواسته نسبت به خواهان، نسبت به خوانده، نسبت به ثالث. نسبت به خواهان: الف، ایجاد حق تقدم به موجب ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی پس از اجرای قرار تأمین خواسته، خواهان در استیفای طلبش از مال مورد تأمین بر سایر محکوم لهم اعم از بستانکاران خواهانها به میزان خواسته یا محکوم به تا حدی که بازداشت نموده حق تقدم پیدا می کند. بیشتر بدانیم. در خصوص حق تقدم ناشی از تأمین اموال تاجر ورشکسته، با توجه به آراء وحدت رویه شماره 3271 و 561 باید گفت بستانکار تاجر ورشکسته به موجب اجرای قرار تأمین خواسته حق تقدم پیدا نمی کند مگر اینکه به موجب ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی مال توقیف شده ی تاجر ورشکسته عین معین بوده و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد. ضمناً در این حالت که خواسته مورد تأمین عین معین است، به استناد مواد 129 و 527 قانون آیین دادرسی مدنی عین مال یا خواسته مشمول مستثنیات دین قرار نمی گیرد. ب. مسئولیت مال از تضییع و تفریط. با توجه به سپردن اموال به امین یا حافظ، اموال از تضییع و تفریط در امان خواهد ماند. ماده 78 قانون اجرای احکام مدنی. نسبت به خوانده، الف ممنوعیت نقل و انتقال و ایجاد هر گونه تعهد نسبت به اموال توقیفی، مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی. مهمترین اثر حتمی قرار تأمین خواسته‌ای که اجرا شده است به موجب مواد مذکور این است که خوانده نه تنها حق نقل و انتقال اموال بازداشت شده و یا بستن هر گونه تعهد یا قراردادی را نسبت به آن از دست می‌دهد، که به ترتیب عمل برخلاف آنها سبب بطلان یا عدم نفوذ می‌گردد، بلکه در مورد وجوه نقد و اموال منقول حق به کارگیری و استفاده از آن نیز از بین می‌رود. علاوه بر آثار فوق، به موجب ماده 663 قانون مجازات اسلامی دخالت یا تصرف منافی با توقیف ولو از سوی مالک جرم محسوب می‌شود و دارای مجازات حبس از 3 ماه تا 1 سال است. ب. استحقاق مطالبه خسارت ناشی از اجرا. اثر احتمالی که برای خوانده وجود دارد، مطالبه خسارات احتمالی وارد شده به وی بر اثر اجرای قرار تأمین خواسته است که با کیفیت پیش بینی شده در ماده 120 قابلیت تحقق دارد. نسبت به ثالث، الف ثالثی که مال خوانده نزد او بازداشت شده حق ندارد آن مال را به خوانده بدهد، ضمن اینکه خود او نیز نمیتواند طلبی را که خود از خوانده دارد از محل آن مال وصول نماید. ماده 88 قانون اجرای احکام مدنی. ب. در مقابل حقوق ثابته ی اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود، چرا که به موجب این حق ثابته یعنی تأمین خواسته مال بازداشت شده متعلق حق شخصی قرار میگیرد که مال به نفع او بازداشت شده است. جیم. پس از بازداشت وجه نزد ثالث نه تنها تهاتر آن ممکن نیست، بلکه ابراء آن نیز امکان پذیر نیست. بنابراین اگر خوانده ای که قرار تأمین خواسته علیه او صادر شده از شخصی بستانکار باشد و خواهان وجه مزبور را نزد بدهکار او بازداشت نماید، چون آن وجه متعلق حق شخص ثالث یا خواهان قرار گرفته، خوانده نمیتواند آن را ابرا کند. تبدیل تعهد مال توقیفی نیز به همان سبب ممکن نیست. آثار قرار تأمین خواسته پیش از اجرا. تمامی آثاری که نسبت به اصحاب دعوا و ثالث مطرح کردید مربوط به مرحله پس از اجرای قرار تأمین خواسته بود. صدور قرار تأمین خواسته به خودی خود و قبل از اجرای آن فاقد اثر است. هیچ گونه حق تقدمی برای درخواست کننده قرار به وجود نمی آید و هر نوع نقل و انتقال و ایجاد قرارداد یا تعهد نسبت به مال موضوع تأمین خواسته مجاز است. در حقیقت صرف صدور رأی که مفهوم آن وجود تعهدات مالی اشخاص است، خسارات مادی یا معنوی قابل مطالبه به آنها وارد نمی کند. کارگاه عملی تأمین خواسته مؤجل، وکالت 80. 80. رضا متعهد است در تاریخ 10/10/81 مبلغ 10 میلیون ریال به جواد بپردازد. در چه صورتی و با چه شرایطی جواد میتواند قبل از سررسید پرداخت از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید؟ 1. اساسا نمیتواند قبل از سررسید چنین تقاضایی مطرح نماید. دو، در صورتی که حق مستند به مدرک عادی بوده و در معرض تضییع یا تفریط باشد. سه، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد. چهار، هرگاه حق در معرض تضییع یا تفریط باشد. کارگاه عملی آثار تأمین خواسته نسبت به خواهان، آزاده 85. 81. با صدور قرار تأمین خواسته برای خواهان، 1. حق تقدم به وجود می آید. 2. هیچ حق تقدمی به وجود نمی آید. 3. تنها در اموال منقول حق تقدم به وجود می آید. 4. تنها در اموال غیر منقول حق تقدم به وجود می آید. تبدیل تأمین. بررسی مواد 121 الی 129 قانون آیین دادرسی مدنی. کلیات. بر اساس ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی، هر یک از خواهان و خوانده می توانند تحت شرایطی که ذیلاً مورد بررسی قرار می گیرد درخواست تبدیل تأمین نمایند. شرایط و ویژگی های تبدیل تأمین. 1. تبدیل تأمین تنها یک بار مجاز است. به موجب نص ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی و قرینه آن، هر یک از خواهان یا خوانده می تواند تنها برای یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنمایند. 2. مال بازداشتی عین خواسته نباشد. در مواردی که مال توقیفی عین معین نباشد، تبدیل آن با لحاظ شرایط ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی میسر است، اما در صورتی که عین خواسته توقیف شده باشد، نه اینکه تبدیل تأمین ممکن نیست، بلکه تبدیل تأمین منوط به رضایت خواهان است. 3. تبدیل مال به وجه نقد یا اوراق بهادار. مال توقیفی یا مال در شرف توقیف در صورتی که عین معین نباشد می تواند به وجه نقد یا برگهای بهادار تبدیل گردد که به صندوق دادگستری سپرده می شود. 1.3 میزان وجه نقد یا اوراق بهادار بر اساس نص ماده 124 باید به میزان همان مالی باشد که بازداشت شده است و یا در شرف بازداشت است. 2.3 برگهای بهادار را به قرینه وجه نقد به کار رفته در ماده 124 باید منصرف به برگهایی دانست که دارای ارزش معین و به نوعی تضمین شده بوده و قابل نقل و انتقال می باشند، ماننده چکهای صادره از بانک ها، اعم از بین بانکی، تضمینی، مسافرتی، اوراق قرضه، سهام شرکت ها و غیره. بنابراین با این توضیحات باید دقت داشت که ضمانتنامه بانکی از جمله با توجه به واژه ودیعه که در این ماده به کار رفته قابل پذیرش نمی باشد. 3.3 سپردن وجه نقد یا برگهای بهادار در یکی از بانک ها نیز مجاز است، البته مشروط بر اینکه بانک مربوطه تحت اختیار دادگاه درآید. 4. تبدیل مال توقیفی به مال دیگر. علاوه بر اینکه خوانده می تواند مال بازداشتی را به وجه نقد یا برگهای بهادار تبدیل کند، می تواند درخواست تبدیل مال بازداشتی را به مالی دیگر بنماید. تبدیل مال مشروط به دو شرط است. شرط اول، ارزش مال معرفی شده نباید از ارزش مال بازداشت شده کمتر باشد که در این زمینه دادگاه علی‌القاعده باید از نظر کارشناسی استفاده نماید. شرط دوم، مال معرفی شده باید به اندازه مال بازداشت شده به سهولت به فروش برسد. در این خصوص نیز از نظر کارشناسی استفاده می شود. البته باید پذیرفت تأمینی که به صورت وجه نقد یا مثلا شمش طلا می باشد قابل تبدیل به اموال دیگر، اعم از منقول یا غیر منقول نیست، چرا که عدم سهولت در فروشش محرز است. کارگاه عملی شرایط تبدیل تأمین سراسری 86. 82. درخواست تبدیل تأمین در تأمین خواسته از سوی خوانده در صورتی پذیرفته می شود که خواسته عین معین، 1. باشد و تنها یک بار مجاز است. 2. نباشد و تنها یک بار مجاز است. 3. باشد یا نباشد و تنها یک بار مجاز است. 4 باشد یا نباشد و اگر مصالح خواهان رعایت شود محدودیت ندارد. کارگاه عملی تأمین عین معین سراسری 82 83 هرگاه خواسته عین معین بوده و بازداشت شده باشد، درخواست خوانده مبنی بر تبدیل تأمین 1. فقط به نظر دادگاه بستگی دارد. 2. در هیچ صورت امکان پذیر نیست. 3. منوط به رضایت خواهان است. 4. بدون رضایت خواهان امکان پذیر است، مشروط به اینکه معادل ارزش آن وجه نقد تودیع شود. تبدیل تأمین به درخواست خواهان. 1. همانگونه که در ابتدای شرایط تبدیل تأمین اشاره شد، به موجب ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی، خواهان نیز می تواند وجه نقد یا مال دیگری را از مدعا علیه معرفی کرده و توقیف آنها را به عوض مال توقیف شده درخواست کند. در این خصوص نیز توجه به رعایت دو نکته ضروری است. اولا، در همه مواردی که خواسته عین معین بوده و توقیف شده باشد، تبدیل تأمین فقط با توافق طرفین به عمل می آید. ثانیا، هر یک از طرفها فقط برای یک بار حق درخواست تبدیل تأمین را دارند. 2. قانونگذار غیر از شرایط فوق، شرایط ویژه دیگری برای تبدیل تأمین به درخواست خواهان پیش بینی نکرده و با توجه به شرایط عمومی تبدیل تأمین صورت می‌گیرد. از این رو خواهان در انتخاب مالی که می‌خواهد به عوض مال بازداشت شده معرفی کند آزاد است. 3. با توجه به ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی، به نظر می‌رسد که تبدیل تأمین از سوی خواهان در صلاحیت اجرا بوده و علل اصول دخالت دادگاه را ایجاب نمی‌کند. مرجع درخواست تبدیل تأمین. الف، دادگاه صادر کننده قرار تأمین. درخواست تبدیل مالی که در اجرای قرار تأمین خواسته بازداشت شده است تا زمانی که عملیات اجرایی حکم شروع نشده باشد در صلاحیت دادگاه صادر کننده قرار تأمین است. ماده 125 قانون آیین دادرسی مدنی. ب. بخش اجرایی احکام. تبدیل مال بازداشت شده یا مالی که بازداشت می شود پس از شروع عملیات اجرایی در صلاحیت اجرا می باشد و در این صورت تنها وقتی که محکومان علیه یا محکومان له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشد می توانند به دادگاه صادر کننده اجرایی مراجعه نمایند. ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی. ماده 125 قانون آیین دادرسی مدنی ناسخ ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی نیست، چرا که این دو ماده به شکل فوق قابل جمعند. در خصوص شیوه ی رسیدگی به درخواست تبدیل تأمین نیز آنچه مسلم می باشد این است که دادگاه مکلف از ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه به پذیرش درخواست و یا رد آن باید به صورت قرار صادر شود. این قرار شکایت پذیر نمی باشد. بررسی چند نکته در خصوص خواسته عین معین. مقایسه تطبیقی مواد 122، 123، 128، 129، 527 قانون آیین دادرسی مدنی. الف، در صورتی که خواسته عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمیتواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید. البته در مواردی که بازداشت عین معین ممکن نباشد و یا در مواردی که خواسته عین معین نباشد، معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده بازداشت می شود. ب. بستانکار تاجر ورشکسته به موجب اجرای قرار تأمین خواسته حق تقدم پیدا نمی کند مگر اینکه به موجب ماده 128 قانون آیین دادرسی مدنی مال توقیف شده عین معین بوده و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد که در این حالت درخواست کننده یه تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد. جیم، در تمامی مواردی که تأمین مالی به فروش آن منتهی گردد، رعایت مقررات مستثنیات دین الزامی است. در بررسی مقررات مستثنیات دین با عنایت به ماده 527 قانون آیین دادرسی مدنی باید بدانیم که چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد، دیگر مقررات مستثنیات دین در مورد آن اجرا نمی شود. بنابراین با توجه به این مقدمات، چنانچه عین خواسته موضوع دعوا در تأمین خواسته توقیف شده باشد، عین مال هرگز مشمول قوانین مستثنیات دین نمی گردد. به عبارت دیگر، اگر خواسته دعوای عین معین باشد، بازداشت آن در اجرای قرار تأمین خواسته مجاز است، حتی اگر از مستثنیات دین باشد. کارگاه عملی تأمین خواسته عین معین وکالت 87 84 چنانچه عین خواسته موضوع دعوا در تأمین خواسته توقیف شده باشد، 1. در فرضی که درخواست کننده مالی را پیشنهاد دهد که از نظر قیمت و سهولت فروش از عین مال کمتر نباشد، نیازی به رضایت خواهان نیست. 2. تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است و توقیف کننده بر فرض ورشکستگی بدهکار داخل در سایر طلبکاران گردیده، ولی عین مال مشمول مستثنیات دین نمی گردد. 3. تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است و توقیف کننده بر فرض ورشکستگی بدهکار دارای حق تقدم گردیده و عین مال نیز هرگز مشمول مستثنیات دین نمی گردد. 4. تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است و توقیف کننده بر فرض ورشکستگی بدهکار دارای حق تقدم گردیده و مقررات مستثنیات دین شامل عین معین نیز می شود. ارائه کارگاه های عملی باقی مانده از قرار تأمین خواسته. کارگاه عملی بازداشت عین معین در اجرای قرار تأمین خواسته سراسری 85 85 اگر خواسته دعوایی عین معین باشد، بازداشت آن در اجرای قرار تأمین خواسته، 1. تنها اگر مال منقول باشد مجاز است. 2. تنها اگر مال غیر منقول باشد مجاز است. 3. مجاز است حتی اگر از مستثنیات دین باشد. 4. تنها اگر از مستثنیات دین نباشد مجاز است. کارگاه عملی ضمانت اجرای عدم اقامه دعوا پس از صدور قرار تأمین خواسته وکالت 88 86 چنانچه پس از صدور قرار تأمین خواسته ظرف مهلت مقرر اقامه دعوا نشود، 1. چنانچه مستند صدور قرار تأمین سند رسمی باشد، مجاز به رفع اثر نیست. 2. دادگاه به درخواست خوانده از قرار تأمین رفع اثر می‌کند. 3. دادگاه مجاز به رفع اثر از قرار تأمین نیست. 4. دادگاه رأساً از قرار تأمین رفع اثر می‌کند. کارگاه عملی تعیین تکلیف خسارت احتمالی تودیع شده وکالت 84 87 در صورتی که قرار تأمین خواسته اجرا گردد و خواهان به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود، تکلیف خسارت احتمالی تودیع شده چیست؟ 1. خسارت احتمالی را هر زمان که خوانده درخواست کند باید به وی پرداخت گردد. 2. خسارت احتمالی در صورتی به خوانده پرداخت می شود که ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی مطالبه نماید. 3. خسارت احتمالی وقتی قابل پرداخت به خوانده است که ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی آن را با دلایل مثبت مطالبه کند و نسبت به آن رأی صادر شود. 4. چنانچه خوانده ظرف 1 ماه خسارت احتمالی را مطالبه نکند، به درخواست خواهان پس از انقضای این مهلت خسارت سپرده شده به وی پرداخت می گردد. تحلیل تکمیلی قرار دستور موقت یا دادرسی فوری. ویژگی های دستور موقت یا دادرسی فوری. 1. دستور موقت اقدامی موقتی است که اگر آن اقدام صورت نگیرد، دسترسی به خواسته متعذر یا متعثر می شود. موقتی بودن ترتیباتی که به موجب دستور موقت مقرر می شود، یکی از تفاوت‌های بارز این نهاد با رسیدگی‌های بدون تشریفات دادرسی و خارج از نوبت و یا در وقت فوق‌العاده به ماهیت اختلافات است. 2. موضوع دستور موقت باید فوریت داشته باشد. بدین مفهوم که اگر درخواست دستور موقت پذیرفته نشود، پیش از آن که حکم در اصل دعوا صادر شود، به متقاضی دستور خسارتی خطیر و غیر قابل جبران که فوری یا قریب الوقوع است وارد خواهد شد. البته باید اضافه کرد این تهدید باید یک حق موجود خواهان را تهدید نماید. دادگاه در تشخیص فوریت باید امور را با توجه به وضعیت مورد ارزیابی قرار دهد که در زمان رسیدگی به درخواست در آن قرار دارد و نه وضعیت آنها در زمان تقدیم درخواست. 3. دستور موقت اقدامی تبعی است. دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا قبل، ضمن یا بعد از اقامه دعوا صورت می‌گیرد. در واقع اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد. علاوه بر این، خواسته دستور موقت باید متفاوت از خواسته دعوا باشد. مواد 316 دائر بر توقیف مال و 317 عدم تأثیر دستور موقت در اصل دعوا همگی معید مفهوم فوق است. 4. صدور دستور موقت مستلزم اخذ تأمین است. به موجب ماده 319 دادگاه برای جبران خسارات احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود مکلف به گرفتن تأمین مناسب است. 5. دستور موقت با صدور رأی مرحله نخستین مرتفع نمی شود. به دلالت مواد 324 و 325 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت با صدور رأی نخستین حتی اگر علیه خواهان باشد منتفی نمی شود، بلکه تا صدور رأی نهایی علل قاعده پا بر جا می ماند. 6. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است.